پادهنگ رادیو فردا.
سلام، این هشتمین پادکست فرهنگی رادیو فرداست. امی واینهاوس خواننده و ترانه‌سرای مشهور 27 ساله جاز که مدت فعالیت هنریش کوتاه بود اما تو همین مدت تونست موفقیت‌های زیادی کسب کنه، صبح شنبه از دنیا رفت. هنوز دلیل قطعی مرگ امی واینهاوس مشخص نیست اما احتمال میره که استفاده بیش از اندازه الکل و مواد مخدر باعث مرگش شده باشه. امی واینهاوس یهودی تبار متولد لندن بود و از همون کودکی به موسیقی جاز و اجرا علاقه داشت. 9 سالش بود که به پیشنهاد مادر بزرگش به مدرسه هنرهای نمایشی در شمال لندن فرستاده شد و از همون موقع برای اجراهای متفاوت به روی صحنه رفت. مدیر مدرسه‌ای که امی واینهاوس در اون درس می‌خوند، هنوز خانم واینهاوس و اجرای اون در سن 12 سالگی رو به یاد میاره و توی یه مصاحبه با شبکه خبری سکای نیوز در این مورد گفته بود:
اون خیلی با تراوت و شگفت انگیز می‌خوند و همه رو متحیر کرده بود. ایمی شیطون بود و بیشتر وقتا شلوغ میکرد. درساشو دوست نداشت. فکر میکنم دلیلش این بود که با استعداد بود و از این درسا حوصله‌اش سر میرفت. به نظر من که اون تا حدی نابغه بود.
ایمی واینهاوس با اولین آلبوم خودش فرانک در بریتانیا و به طور کلی اروپا اسمش سر زبونا افتاد. آلبومی که مثل مابقی کارهاش ترانه های اون رو بر اثر تجربه های شخصی و به طور ویژه روابط عاطفی نچندان آرومش نوشته. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you. آلبوم دوم و آخرین آلبوم خانم واینهاوس Back to Black بود که سال 2006 منتشر شد و باعث شهرت جهانی اون شد. با همین آلبوم بود که خانم واینهاوس موفق شد در یک شب 5 جایزه گرمی رو از آن خودش کنه، اتفاقی که اولین بار بود که برای یک موسیقیدان زن بریتانیایی می افتاد. اگرچه زندگی هنری ایمی واینهاوس پر از موفقیت بود، زندگی شخصیش همیشه با مشکل همراه بود. از روابط عاطفی پردردسرش گرفته تا رفتارهای غیرقابل پیشبینی و گاهن خشنش و همچنین وابستگی شدیدش به الکل و مواد مخدر. مصرف بی‌رویه مواد مخدر و الکل این اواخر فعالیت هنری ایمی واینهاوس رو هم تحت تاثیر قرار داده بود. اون حدود یک ماه پیش در بلگراد با حال نامساعد به روی صحنه رفت. توی این کنسرت خانم واینهاوس ترانه هاش رو فراموش میکرد، کلمات رو نمیتونست درست ادا کنه و بعضی ترانه هاش رو هم نصف نیمه رها میکرد. بعد از این اتفاق بود که خانم واینهاوس بیشتر کنسرت های طول جدیدش رو کنسل کرد و به لندن برگشت. با این حال و علی‌رغم تمام این فراز و نشیب‌ها، ایمی واینهاوس که بیشتر از 20 جایزه مختلف رو دریافت کرده، در حوزه خودش بسیار تاثیرگذار بوده و لیدی گاگا و ادل از جمله خواننده‌هایی هستند که گفتن قدم گذاشتنشون در مسیر هنری رو مدیون ایمی واینهاوس هستن. خانم واینهاوس که در دوران فعالیتش در نوع خودش یک ستاره بود، با مرگش در سن 27 سالگی هم نامش در کنار ستاره‌های مشهور موسیقی ثبت شد که همگی در 27 سالگی از دنیا رفتن. از جیمی هندریکس و کرت کوبین گرفته تا جیم موریسون و جانیس جاپلین. سه‌شنبه بعد از ظهر فهرست نامزدهای اولیه جایزه منبوکر، یکی از معتبرترین جوایز ادبی جهان، معرفی شد. در بین نویسنده‌هایی که اسمشون توی این فهرست اومده میشه به آلن هالینگهرست اشاره کرد که سال 2004 هم برنده بوکر شده بود. این بار هم آقای هالینگهرست با رمان بچه غریبه‌ها نامش مطرح شده. در این رمان هالینگهرست که همجنسگراست و زندگی و دنیای همجنسگرایان جایگاه ویژه‌ای در آثارش داره، داستانش رو با یک شاعر گرجی دو جنسیته آغاز می‌کنه و مابقی ماجراهای این رمان که از سال 1913 تا زمان حال ادامه پیدا می‌کنه، به نوعی با زندگی این شاعر گره می‌خوره. حس نوعی پایان به قلم جولیان بارنز یکی دیگه از رمان‌هاییه که توی این فهرست جای گرفته. جولیان بارنز که تا به حال 3 بار اسمش در فهرست نهایی بوکر اومده، توی این رمان سرخوردگی‌های ناشی از کهولت و سرزندگی و حرارت دوران جوانی رو با هم مقابل می‌کنه. اما شاید یکی دیگه از مسائل جالب این باشه که این دفعه 4 نویسنده با اولین رمان خودشون تونستن به فهرست اولیه بوکر راه پیدا کنن. کمد پر از کت نوشته ایوت ادواردز یکی از این 4 رمانه. این رمان در مورد دختری به نام جینکس که 14 سال پیش مادرش در شرق لندن بر اثر ضربات چاقو کشته شده و از اون زمان تا حال جینکس با احساس خشم و عذاب وجدان زندگی کرده. پاتریک مک‌گینس شاعر و نویسنده هم با اولین رمان خودش با نام 100 روز آخر اومده تا شانس خودش رو امتحان کنه. رمانی که پایان یافتن حکومت نیکولای چائوشسکو دیکتاتور رومانی رو از چشم یک دانشجوی انگلیسی در بخارست به تصویر می‌کشه. سنو دراپس اسم اولین رمان ایدی میلره که توی این فهرست قرار گرفته. توی وبسایت این نویسنده تاکید شده که سنو دراپ هم نام گلیه که در سرما شکوفه میزنه و بهش در فارسی میگیم گل حسرت و هم اصطلاحاً در مسکو به اجسادی گفته میشه که زیر برف مدفونن و با آب شدن برف ها نمایان میشن. میلر که پیشتر گزارشگر هفته‌نامه اکونومیست در روسیه بوده، توی این رمان فساد دوران پوتین رو به تصویر میکشه. و 4مین فردی که با اولین رمان خودش وارد این رقابت بزرگ ادبی شده، استیون کلمنه، نویسنده‌ای که از سال 2005 نوشتن رو آغاز کرده. آقای کلمن که میگه از کودکی دلش میخواست نویسنده بشه، تا پیش از این شغل‌های مختلفی مثل انبارداری و مددکاری رو تجربه کرده بود. پیجین انگلیش که میشه اون رو انگلیسی شکسته یا نصف نیمه ترجمه کرد، در مورد یک پسر بچه 11 ساله اهل قناست که در یکی از محله‌های لندن زندگی می‌کنه. این پسر بعد از وقوع قتلی که شاهدش بوده، به خاطر علاقش به فیلم‌های پلیسی به همراه دوستش مثل کاراگاه‌ها این موضوع رو دنبال می‌کنه. به احتمال زیاد اکثر ماها این موسیقی رو حتی برای یک بار هم که شده شنیدیم. موسیقی زیبایی که فیلم زوربای یونانی و رقص به یادموندنی آنتونی کوین رو توی این فیلم به یاد میاره. مایکل کاکویانیس، کارگردان زوربای یونانی، این هفته و در سن 89 سالگی از دنیا رفت. این فیلمساز یونانی در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت هنری خودش 15 تا فیلم و چندین نمایشنامه و اپرا رو کارگردانی کرد. از این میان فیلم‌های استلا و زن سیاه‌پوش 2 جایزه گلدن گلوب رو به خودشون اختصاص دادن. بعد از اون هم 3 گانه آقای کاکویانیس با نام‌های الکترا، زنان تروا و ایفیژنی مورد توجه علاقمندان به سینما قرار گرفت. این 3 گانه در جشنواره‌های مختلف نامزد دریافت جایزه شد و 7 جایزه از جمله جوایز جشنواره‌های کن، برلین و ادینبرا رو دریافت کرد. اما فیلم زوربای یونانی برگرفته از رمان نیکوس کازانتزاکیس که سال 1964 ساخته شد به شاهکار آقای کاکویانیس بدل شد. زوربای یونانی تونست 3 جایزه اسکار، یعنی بهترین فیلمبرداری، بهترین مدیریت هنری و بهترین بازیگر نقش دوم زن رو دریافت کنه. توی این فیلم آنتونی کوین نقش زوربا رو بازی میکنه و آلن بیتس هم در نقش بازیل ظاهر میشه که در دوبله فارسی اون چنگیز جلیلوند به جای آنتونی کوین و منوچهر والیزاده به جای آلن بیتس صحبت کردن.
ما از خانوازی دیگه بسته. اینو جدی میگم. باید کمرا رو صفت ببندیم بریم پیپون یه پول حسابی.
تو اصلا خطیر نیستی.
نفهمیدم منظور چیه.
این فیلم داستان دهقان ساده یونانی یا همون زورباست که به طور اتفاقی با یک جوان تحصیل کرده یا همون بازیل آشنا میشه و با نگرش بیشیل پیله و خوشی و میگساری خودش به این جوان که زوربا اون رو ارباب صدا میکنه درس زندگی میده. در پایان فیلم در نهایت زوربا با ایده های خام خودش در مورد راه انداختن یه معدن زغالسنگ تمام ثروت بازیل رو به باد میده، اما در ازای اون با زبان و رفتار ساده خودش به اون هنر زندگی کردن رو یاد میده و در پایان همین مسئله است که اونها رو کنار ساحل به خنده و رقص با میداره.
عجب نقشه این کشیدی، هیچی واسه نبود، هیچی هیچی.
تا هفته بعد خدا حافظ.